السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحثمون تا به اینجا رسید که ما مدعی شدیم همون گونه که از کلام مرحوم سید استفاده شد که اگر غیر از غسل جنابت در فرض تعدد اغسال غسل دیگری مثل غسل حیض مکلف انجام بدهد کفایت می کند از بقیه اغسال، اون هم در ذهنش باشن. سوالی که مطرح شد و ما ناگزیر شدیم دیروز و روز قبل به اون بپردازیم این بود که با این روایاتی که در اینجا وارد شده و از این روایات استفاده می شود که نفس انجام غسل، اونم غسل حیض، کافی در این جهت نیست. گفته بودند که تعبیر شده از این که هم جنابت آمده هم حیض آمده، ولو در قالب غسل واحد انجام میگیرد، ولی پیداست که فرض شما فرضی بود که ولو کان غافلن ان بقیت الاغسال، ولی این روایات این را نمیگوید. تا رسیدیم به این آخرین روایتی که در اینجا وجود داشت که تقریبا عمده روایات بود در این زمینه، موثقه سماعت ابن مهران بود عن ابی عبدالله علیه السلام درباره مردی که یجامع مع المرأة فتحیص قبل ان تغتسل من الجنابه، قال غسل الجنابه علیها واجب. عمده اشکالی که وجود داشت این بود که اگر غسل از حیض کفایت می کند از جنابت، پس چه وجهی دارد که در این روایت سخن از غسل جنابت به میان آمده، در صورتی که هم بحث مواقعه مطرح است که مستلزم غسل جنابت است و هم بحث حیض مطرح است که باز مستلزم غسل است. این که امام در اینجا می‌فرماید غسل الجنابت علیها واجب، با این شعار شما به ما میگن که فرمودید و گفتید که غسل حیض کفایت می کند از غسل جنابت و مشابه ذلک، چرا اینجا اصلا میگه غسل جنابت؟ ما یه جمله محضر شریف شما بزرگواران عرض کردیم که خیلی دلخوش به این روایت هم نباشید. درست بحث غسل جنابت در کلام امام یا امامین آمده و شما میخواهید ازش استفاده کنید که پس غسل حیض کفایت از جنابت نمی کند و غسل جنابت باید انجام بگیرد، گفتیم نه، داستان از این قرار است که اینجا که انما تصور سوال کننده این بود که اگر کسی به اصطلاح بر عهدش غسل جنابت آمد بر اثر مواقعه و بعد هم حیض شد زن مکلفه، داستانش از چه قرار است؟ تصور او این بوده که حالا که حیض آمده دیگه نوبت به بفرمایید جنابت نمیرسد و حیض پوشش میدهد جنابت را، نه غسلا، بحث غسل نیست، یعنی اصلا جنابت که علم یکن شیئن بفرمایید مذکورا. امام میخواد این ذهنیت را از طرف بردارد، اصلا امام در مقام بیان این نیست. شما از کجا این روایت استفاده میکنید که اگر احیانا کسی غسل حیض انجام داد کفایت از جنابت نمی کند؟ امام میخواد این ذهنیت را بزداید و اون عبارت از این است که حالا که حیض آمده جنابت هم قبلش بوده، این حیض تحت الشعاع قرار نمیدهد جنابت را که عملا جنابتی نیست. نه خیر، غسل جنابت برش واجبه، منتها کیفیت چه شکلی در سایر روایات بحث شده، در صحیحه زراره بحث شده، کیفیت این شکلی است: یا علی نحو الاستقلال غسل جنابت انجام میدهد، حیضم بعد از طهر و نقاء اونم علی نحو الاستقلال غسل حیضش رو انجام میداد، هازا صورتون، و صورت الاخرى این که غسل جنابت الان انجام بفرمایید نمیدهد چون الان چیزی برش نیست، حالت توه که حاصل شد، پاکی و نقا حاصل شد، اونجا غسلن واحدن کفایت میکند عرض شود، یعنی حیض انجام داد از جنابت هم کفایت میکند. اینجا فقط برای رفع ابهام است که این چنین نیست، اگر حیض بعد از جنابت قرار گرفت دیگه جنابت وظیفه برای انسان ایجاد نمی کند. نه خیر، جنابت وظیفه ایجاد می کند، غسلش هم واجبه، منتها کیفیت به جا آوردنش مختلفه. گاهی مستقلا شما انجام میدید که در ضمن روایات داشتیم، و گاهی از اوقات هم در قالب غسل واحد. اون داستان و الام ینوها ها ولو اینی که اون غسل حیض را انجام میدهد بفرمیده غافل از جنابت هم باشد، ما نظرمون این است که کفایت می کند. از این روایت اون نظر شما که دنبالش هستید که غسل حیض کفایت از جنابت نمی کند استفاده نمی شود، بلکه اون چه استفاده می شود این است که جنابت هم سهم دارد، همون گونه که بفرمایید حیض سهم دارد. این تا اینجا اینو توضیح دادم برای اینکه آخر درس بود، دیروز گفتم شاید علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم در جریان کار خیلی نبودن. عرض شود خدمت شما به این که نکته ای که ما خواهیم امروز بر این مطلب بیفزاییم عبارت از این است. پس بنابراین دومی یعنی کدام؟ حیض. آفرین، یعنی موجب دوم، سبب دوم. سبب دوم که حیضه رافع جنابت بفرمایید نیست، یعنی جنابت رو از بین نمیبرد تا اینکه شما نتیجه بگیرید که واجب نباشد بر این فرد غیر از غسل بفرمایید حیض. بگید یه غسلی که برش واجبه جنابت رفت، تحت شا قرار گیره. نه اینطور نیست. پس این زن، خواهش میکنم اشکال نکنید، پس این زن محدث به دو حدث هست، یکی حدثی که سببش مواقع است و دو حدثی که سببش بفرمایید حیض است. تا اینجا روشنه؟ ناگزیر هر دو را رفع کند، یعنی هم عرض شود خدمتون این که جنابت را رفع کند و هم حیض را رفع کند و ناگزیر است برای هر دو غسل کند. اما ما میگیم راهکار دیگری هم وجود دارد و اون راهکارش این است که از اخبار متقدمه برداشت کردیم که این مکلف میتواند رفع حدث جنابت کند قبل از طهر مستقلن. خوب توجه دارید عرضم؟ قبل از طهر مستقلن، کما این که میتواند صبر کند و هر دو را در قالب غسل واحدی که برای حیض و جنابت است انجام بدهد. برای حیض و جنابت است یعنی چی؟ یعنی ولو همطور که گفتیم ولو اون لحظه ای که غسل میکند بفرمید غافل باشد از جنابت، ولی در متن واقع به پای اون محسوب بفرمید میشه. یعنی اگر الان این زن که سبب جنابت را هم ایجاد کرده، سبب به اصطلاح حیض هم ایجاد شده، غسل حیضش که انجام گرفت، اگر ازشون سوال کنیم، از شارع سوال کنیم که این دیگه عهده‌ای دارد، ذمه‌ای دارد، غسلی بدهکار هست، میگیم غسلی بدهکار نیست. این جان کلامی است که خدمت دوستان عرض کردیم. اما این که اگر غسل کرد برای حیض مثل همین مطلبی که عرض کردیم بعد از پاک شدن و نیت جنابت نکرد، تو ذهنش نبود، این مسقط وجوب غسل جنابت نباشد که شما می‌فرمایید این مسقط وجوب غسل جنابت نیست، یعنی غسل حیض کفایت از جنابت بفرمایید نمی‌کند، ما دلالتی در این موثقه‌ای که شما الان مطرح کردید دلالتی در این جهت نمی‌بینیم. پس الحمدلله رب العالمین وصلنا الى هازا که اطلاق صحیحه زراره از اجتمعت علیک حقوقون اینجا را هم بفرمید حقوقون در قالب غسل واحد، سوا اون کان اون غسل واحد غسل بفرمید آفرین یا اون غسل واحد غسل حیض باشه. یه مطلب در اینجا هست علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم توجه بفرمایند که ما میخواییم این را در اینجا محضرتون عرض کنیم. مطلبی که در اینجا باقی میمونه اینه که اگر بناست غسل حیض کافی و رافع عرض شود از غسل جنابت باشد، حتی اون جایی که بفرمایید جنابت را نیت آفرین، سؤال پس ثمره وجوب غسل جنابت بر حائض چیه؟ علما خوابشون نبره چون نماز شب گاهی صبح باعث میشه آدم خوابشون بره. ها میخوایم بگی بیدارید؟ ها بفرم، چون شبهه خواب همینجا بود. بفرم با هم که نمیشه من جواب بدم، من هنوز چیزی نگفتم. حالا آروم آروم عرض میکنم، شاید فرمایش شما هم احتمالا باشه. شما چی میفرمید؟
سبب حیض محقق شده توسط مکلف، لذا غسل حیض برایش واجب میشه.
این که نشد. اون موقعی که من سوال کردم شما بیدار نبودید، ولذا این جواب متناسب با سوال من نیست. آن امین عرض میکنم نه عرض شود محضر شما به این که سوال اینه که اگر شما می‌فرمایید غسل حیض کفایت می‌کند از غسل جنابت، چرا غسل جنابت بر این فرد واجبه؟ آجا نمی‌خوایم مباحثه کنیم الان، سوال فقط خواستم بگم. مباحثه بمونه انشاءالله اگر ما را به هم مباحثه‌ای قبول کنید خدمتون هست. عرض شود خدمتون ثمره وجوب غسل جنابت بر حائض چیست؟ حالا چه؟ بفرمایید که غسل حیض کفایت می کند از غسل بفرمایید جنابت؟ چنه؟ اگر میگید غسل حیض کفایت میکند، دیگه غسل جنابت برای چی لازمه؟ که حالا ما در قالب غسل واحد بگیم غسل جنابت هم انجام بگیرد. این سوال یه بار دیگه میگم برای دوستانی که با سوالیشون ذهنشون جای دیگه رفت. ما مدعامون چه است ای الفضلاء المعاصرین؟ مدعای ما این است که غسل حیض. سوال کننده حرفش اینه، پس ثمره وجوب غسل جنابت چیست؟ اگه اون کفایت میکنه پس چرا غسل جنابت شما میگید واجبه؟ آقا یه چیزی فرمودن، ما یه چیزی بالاتر از اون میگیم. جواب اینه. آقا خواهش میکنم سوال نکنید، سوال نکنید آقا. نه سوال نکنید، نه نمیخوام جواب بدید، خودم جواب میدم، آدم زنده وکیل نمیخوام. جواب اینه که عرض شود خدمت شما به این که مستفاده از اخبار متقدمه اینه که حائض مخیر بود بین این که جنابت را مستقلن انجام بدهد، یا تو نستادی الان گفتیم، و بین این که تأخیر بیندازد تا حیضش بفرمیده قطع بشود و اونجا با غسل واحد داستان جنابت و حیض را به اتمام برساند. این حرف ما زدیم؟ بسیار. حالا سوال، میگید ثمره این وجوب غسل جنابت چیه؟ میگیم ثمره خیلی مهمه. و اون چیه؟ تشریع غسل جنابت از ناحیه شارع با فرض کفایت غسل حیض از غسل جنابت ثمرش در اینجا ظاهر میشه. ثمرش در اینجا ظاهر میشه. عرض شود خدمت شما به این که در جایی که حائض بخواد بعد از انقطاع دم، یعنی حالت طور که پیدا میکند و قبل از غسل، یعنی قبل از اینکه غسل کند برای حیض، آفرین، روزه قضاء ماه رمضان بگیرد. خوب دقت کنید، جنوب شده با مواقع، حیض هم برش عارض شده، این دو. سه، میگید غسل حیض کفایت میکند از غسل جنابت. سوال، پس غسل جنابت برای چی میگید واجب است؟ میگیم برای اون جایی که زن از دم پاک شده ولی نرفته غسل بفرمایید حیض انجام بدهد و میخواهد روزه قضاء ماه رمضان بگیرد، نه روزه ماه رمضان، چون داستان روزه ماه رمضان با روزه قضاء ماه رمضان متفاوت. توضیح میدم خدمتتون. این خانومی که میخواد بره روزه قضاء ماه رمضان بگیرد، عرض شود خدمت شما به این که ثمرش اونجا ظاهر میشه. توضیح و ذالک، یه پرانتز باز کنید توضیح بدم. در ماه مبارک رمضان به رساله هم نگاه کنید، شاید خودتونم به فتوا رسیده باشید، ما خبر نداریم. در ماه رمضان معتبره در صحت روزه ماه رمضان که شخص تعمدن باقی بر جنابت و حیض بفرمایید تا طلوع فجر، یعنی همین دیگه، بر جناب علی هم مفسرید. پس اگر بر هر دو باقی مان، یعنی غسل نکرد تا طلوع فجر، چه تعمدن بر جنابت باقی بماند چه تعمدن بر حیض باقی بماند، این روزه اون روزش هم در که سیدنا فرمودن اصلا روزه ندارد، اصلا نمیدونیم روزه ماه رمضان بگیره. این راجع به روزه ماه رمضان. در روزه قضا در رابطه با جنابت تعمد بر بقاء بر جنابت همین داستان را دارد، اما تعمد بر بقاء بر حیض این داستان را ندارد. این فرق است بین روزه ماه رمضان و روزه قضاء ماه رمضان. چرا؟ چون در قضاء ماه رمضان این شرطه، خوب دوستان توجه بفرمایید، این شرطه گفته می شود تعمدن بقاء بر جنابت نداشته باشید، ولی در صحت اون گفتن معتبر نیست. اگر کسی تعمدن بقاء بر حیض داشت، یعنی تا قبل از فجر غسل بفرمایید نکرد، لطمه ای به روزه قضا وارد نمیکنه. خب باز ما هنوز به نتیجه نرسیدیم، این دو تا فرق رو خوب فهمیدیم. میگیم حالا میریم سراغ ثمره. اگر غسل حیض کفایت از غسل جنابت میکند، پس چرا غسل جنابت واجب است؟ میگیم ثمرش در روزه قضا ظاهر میشه. چطوری؟ اون طورش اینه که اگر این فرد بدهکار هم جنابت است که باید غسل کند، بفرمایید، هم بدهکار حیض است که باید غسل کند، اگر این فرد آمد قبل طلوع الفجر، این زن در این حال که حائض است آمد غسل جنابت انجام داد ولو تعمدن باقی بر حیض هست، یعنی غسل حیض انجام نداده، دم پاک شده، یعنی دیگه خون ندارد، وظیفهش به حسب ظاهر این بوده که مثلا غسل کند ولی تعمدن غسل نکرد، ولی آمد همین جا، بفرمایید روزه اون، روزه قضا اون روزش، بفرمایید صحیح. این فلسفه وجوب غسل جنابت است، ثمرش در اینجا ظاهر می شود. مجوز برای ما درست می کند غسل جنابت. این زن پاک شده، پاک شده نه این که غسل کرده، فقط پاک شده، پاک شده ولی غسل نکرده، میخواد روزه قضا هم بگیرد. عرض شود خدمت شما به این که این آدم اگر آمد غسل جنابت انجام داد، مجوز برای روزش درست میشود. چرا؟ چون تفاوت روزه قضا، بفرمایید، با روزه خود ماه رمضان این است. روزه ماه رمضان میگن حق نداری باقی بر جنابت باشی، حق نداری باقی بر، بفرمایید، حیض باشی، ولی به روزه قضای ماه رمضان که میرسیم تنها میگن حق نداری باقی بر. اما اگر این زن پاک شده ولی غسل حیض انجام نداده، اما غسل جنابت انجام داد، روزه قضای اون روزش درسته. این فلسفه وجوب غسل جنابت است، اینجا ثمرش ظاهر میشه. چرا؟ بعد که چرا؟ او یه بحث دیگه است، کفایت می کند او یه بحث دیگه است. بله آقای بزرگوار، ما می خواهیم ثمره وجوب را می خواهیم مطرح کنیم. ثمره وجوب، اولا ببینید آیون کمی تأمل مباحثه نفرمایند. اولا ما جای خودش گفتیم غسل جنابت واجب، جای خودش هم گفتیم غسل حیزم واجب. منتها یه فرق پیش آمد، شما توجه نمی کنید، اشکال می کنید. نه اجازه بده بابا، می فهم تا آخر چه می خواهی بی. بحث اونجاست که چون ما ادعا کردیم که غسل حیز کفایت می کند از غسل بفرمایید جنابت، میگه خب باشه، حالا اگه کفایت می کنه موقعی که این زن خواست غسل حیز انجام بدهد، خب غسل جنابت هم در ضمنش هست، کفایت می کند. چه فلسفه ای دارد که شما غسل جنابت را واجب می دانید؟ خب این زنه صبر کند. میگیم ثمره ولو در یک جا برای جعل حکم شارع عرض شود اثر داره، ولو یک جا ثمره برای ما ظاهر بشود. شما در اصول خونده اید، در فقه خونده اید، تازه هم که اینجا نیامده اید، میگن ثمرش در کجا ظاهر میشود؟ میگیم در اونجا ظاهر میشود، در این حال که غسل حیض کفایت میکند از غسل جنابت. ولی اگر طرف با این مورد برخورد کرد، این مورد اگر غسل جنابت را انجام داد به دادش میرسه، روزه قضاش بفرمیدا درست میشود، و اما اگر غسل جنابت انجام نداد روزه قضاش درست نیست، ثمره ولو در یک جا ظاهر میشود. ولو غسل حیض، یعنی اگر این ابتلای به روزه قضای ماه رمضان نبود، همون روزه عرشبت بشید، همون غسل حیضی که انجام میداد کفایت از غسل جنابت میکرد. ولیکن تو بزنگاه ها یه مورد که برای مکلف پیش بیاد، شارع مقدس برای اون مورد مکلف هم چاره اندیشی کرده، و چاره اندیشیش همینه. خب فرمایشتون رو متوجه نشدم. بله بله، ایشون هم سوال کردن، ما هم جواب دادیم. اگر احیانا یه غسل انجام بدهد، چون فرض اینه که این زن پاک شده، یعنی الان در حال حیض نیست، دم منقطع شده، چون دم منقطع شده الان زمینه برای غسله، پس این زن بدهکار هم غسل حیض هم غسل جنابت. منتها قبل طلوع الفجر غسل حیض انجام نمیدهد، غسل جنابت انجام میدهد. ما به اعلی صوت قبلا فریاد زدیم که غسل جنابت اگر انجام داد کافی از بقیه اغساله، اینجا هم غسل جنابت انجام بده کافی از اونها، چون دم منقطع شده دیگه، در حال حیض که نیستین. تعمد داشته باشه؟ نه نیت، نه تعمد در یعنی تعمدن غسل نکرده، نه این که بدهکار نیست، خودشو بدهکار میداند. اگر بگه من متعمدن نمیخوام غسل حیض انجام بدم، نه تعمدن باقی مونده، نه تعمدن غسل نکرده، اون یه بحث دیگریست. اگر رسما استثناء کند غسل حیض را، اون یه فرع دیگریست که باید روش بحث کرد. من حالا اجازه بدید اینا در لابلای بحثامون میاد، ما تا اینجا خواستیم پا به پای هم بیش بریم. آقا هرچی آقا جون، این ثمرش الان میاد اگر حوصله کنید، گرچه وقت نیست، ثمرش در جریان وجوب وضوست. ما در غسل جنابت گفتیم لا قبله ولا بعده وضو لازم نیست، انما الکلام در این که آیا جریان حیض اگر کسی غسل کرد، مس میت غسل کرد، آیا اینم حکم غسل بفرمایید جنابت را دارد یا نه؟ این بحث‌های آینده ما اینو تشکیل میداد که تفاوت بین غسل جنابت و حیض هست یا هر دو یک حکم دارند، که حالا ما هم نظر مخالفین را مطرح میکنیم هم نظر موافقین را در این زمینه مطرح کنیم، منتها به شرطها و شروطها و توجه بزرگان مین بفرمایید دا شروط ها. علاوه بر این اگر بپذیریم تمامیت دلالت اخبار متقدمه را، بر این که خوب توجه بفرمایید، غسل حیض موجب سقوط غسل جنابت ایطور یعنی چی؟ نمیشه. یعنی این روایاتی که شما ردیف کردید برای ما سلمنا که این روایات شما دلالت می کند که غسل حیض کفایت از غسل جنابت نمی کند. ما که سیه زراره همچین محکم اینجا ایستاده، ولی شما اگر خیلی زور می زنید و می گید این روایات چنین است چنان است امثال ذالک، خوب دقت کنید. اونم کجا میگید کفایت نمی کند؟ اونجایی که حین انجام غسل حیض نیت غسل جنابت نکند، چون گفتیم ولو کان غافلا، درسته؟ خب میگه اگر اینه ما هم مچ شما را میگیریم، میگیم پس بنابراین ما هم به قدر متیقن عمل میکنیم. قدر متیقن مال کجاست؟ اگه گفتید یه آفرین محکم داره. نه علما با ملائکه الله سر و کار دارن، اصلا کاری به ما ندارن. ما چی میگیم؟ عرض شود خدمتون، نه به قدر متیقنی که تو این روایات وارد شده بسنده می کنیم. قدر متیقن داستان حیض، داستان حیض نسبت به حیض میگیم بله این روایات متقدمه شما درست، ولی موردش بفرمایید حیض، که غسل حیض کفایت نمی کند از غسل جنابت، اما این روایات نسبت به سایر اغسال واجبه ساکته و ما تسری نمی توان، چون فرض اینه که ما پذیرفتیم این روایات شما را که غسل حیض کفایت از غسل جنابت بفرمایید نمی کند. میگم اگرم تازه بپذیریم به قدر متیقن بسنده میکنیم. قدر متیقن از این روایات شما اونجاییست که پای غسل حیض و غسل جنابت حیض بره هر جا میخواد بره. اما اگر احیانا غسل واجب دیگری آمد، آیا این روایات شما ناظر به اون اغسال دیگر هم هست یا ناظر به اغسال دیگر نیست؟ ما میگیم اصلا ناظر به اغسال دیگر نیست. پس در نتیجه اگر کسی، چون ادعای ما کلی بود، گفتیم هر غسل واجبی را که انجام داد بفرمایید، ما میگیم غسل مس میت را انجام میدیم بفرمایید، کفایت میکنه ولو نیت غسل جنابت نکرده باشید.